بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین که الله فرجه شریف. همطور که در بحث‌های گذشته گفتیم، ما به مسئله پیدایش علم و اصول توجه کردیم. البته بعد خواهید دید که علت این که ما به این رویه بحث پیدایش علم و اصول رو مطرح کردیم این است که نظر ما نسبت به مسئله پیدایش علم و اصول با اون نظراتی که در کتاب‌های متعارف مطرح شده کاملا متفاوته. با اون چیزی که اونها گفتن با حقایق تاریخی در مورد علم و اصول و نحوه پیدایش اون سازگاری نداره. ما به عنوان مقدمه این بحث اشاره کردیم که اسلام که آمد در واقع یک جنبش علمی رو با محوریت قرآن ایجاد کرد و بعد از رحلت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که ما مواجه شدیم با منع حدیث، خب این تأثیراتی در دانش اسلامی ایجاد کرد. اما اهل بیت علیهم السلام سعی می‌کردند که با این مسئله مقابله کنند و روی مسئله حفظ حدیث و نگهداریش تأکید داشتند. گفتیم این یه نکته بود، من این نکته رو به این دلیل اشاره کردم که اگر ما از دوران پیغمبر احادیث کمتری داریم به لحاظ جهاتی، یا احادیثی داریم که اینها مجعول هستند، موضوع هستند که در مجامع روایی اهل سنت آمده، منشأش در واقع 100 سال فاصله است که بین تدوین اولین کتاب‌های رسمی حدیثی و تقریبا زمان رحلت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هست که کمتر از 100 سال، نزدیک 100 سال این فاصله وجود داره. ولی علی رغم این، باز هم نمونه های ما از اجتهاد رو ولو به شکل بسیار ابتدایی و ساده در روزگار خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌بینیم که در منابع روایی ما به اون اشاره شده، که داستان عمار رو ذکر کردیم و گفتیم در دوران ائمه علیهم السلام این نمونه ها هم به لحاظ تعداد، هم به لحاظ کیفیت و عمق مسئله در واقع توسعه پیدا کرد، که باز نمونه هایی رو در مورد زمان ائمه علیهم السلام گفتیم که بعد خواهید دید که این بحث جواب بعضی از اشکالاتی است که برخی وارد کردن، که حالا به اون خواهیم رسید. و اشاره کردیم که در واقع در کلمات خود معصومین علیهم السلام ما ریشه های دانش علم اصول رو میبینیم و قواعد اصولی، مهمترین قواعد اصولی در واقع در خود کلمات اهل بیت علیهم السلام هست، که ما مثالهای زیادی هم براش در جلسات گذشته اشاره کردیم. گفتیم البته به خاطر منع حدیث و مشکلاتی که وجود داشت برای اهل بیت علیهم السلام، بیشتر این احادیث مربوط میشه به دوران امام باقر و امام صادق علیهم السلام، ولی این معناش این نیست که در دوران ائمه قبل از اونها یا ائمه بعد از اونها این بحث ها ادامه نداشته. و بعد نمونه هایی رو ذکر کردیم راجع به حجیت ظواهر، براءت شرعی، احتیاط در شبهات محصوره، استصحاب و اینکه قیاس حجت نیست، که حالا به این بحث قیاس باز دوباره برمیگردیم و گفتیم برخی حتی تألیفاتی در این زمینه کردن. و گفتیم نکته این که ائمه علیهم السلام اینقدر تاکید داشتن روی این مسئله این بود که شیعه رو برای دوران غیبت در واقع آماده کنن، دورانی که اهل بیت در دسترس مردم نیستن و اونجا نیاز به اجتهاد بیشتر میشه. بنابراین اگر حالا ما این سوال مطرح بشه که پایه‌گذار علم اصول کیست، پاسخی که ما خواهیم داد این استش که در واقع پایه‌گذار علم اصول معصومین علیهم السلام هستن، اونها هستن که در واقع این علم رو پیریزی کردن. البته بعد در مورد تدوین علم اصول صحبت خواهیم کرد. گفتیم در مورد اجتهاد دو تلقی وجود داره. یک تلقی اجتهاد رو در عرض کتاب و سنت به عنوان منبع مستقل مطرح میکنه و یک تلقی اون تلقی است که ما از ابتدای بحث تا اینجا مطرح کردیم که اجتهاد رو به عنوان یک روش در طول کتاب و سنت مطرح میکنیم. بعد اشاره کردیم که داستان معاز که در روایات اهل سنت وارد شده به دو شکل تفسیر شده، به یک شکل به عنوان در واقع یک روشی برای مراجعه به کتاب و سنت، و شکل دیگر به عنوان منبعی مستقل در عرض کتاب و سنت برای کشف حکم شرعی، که گفتیم ما اون تفسیر دوم رو قبول نداریم و در جلسات گذشته توضیح دادیم فرمایشات سید مرتضی و دیگران راجع به این روایت رو و اینکه آیا از نظر سندی اصلا معتبر هست یا نه. بعد به این نکته اشاره کردیم که در واقع این روایت و روایاتی از این قبیل مدرک یک جریانی در اسلام شد تحت عنوان اجتهاد به رأی، که یکی از مصادیق بارز اجتهاد به رأی قیاس هست که در واقع در سنت فقهی ابو حنیفه تجلی اون رو به صورت سازمان یافته می‌بینیم و در واقع مذهب حنفی مصداق بارز قیاسه. البته در مذاهب دیگر اهل سنت یعنی مالک و شافعی هم ریشه هایی از قیاس وجود داره و ریشه هایی از اجتهاد به رأی، ولی اون شکل افراطیش در واقع در سنت فقهی ابو حنیفه وجود داره. و بعد اشاره کردیم که ائمه علیهم السلام با قیاس به شدت برخورد کردن، تعابیر تندی مثل لا تقس و ان اول من قاس ابلیس، خطاب به ابو حنیفه از سوی امام صادق علیه السلام صادر شده. نکته ای که باید به اون توجه کرد که در جلسه گذشته هم به اون اشاره کردیم این استش که در روایاتی که قیاس رو نفی میکنه مزامینی اهل بیت علیهم السلام فرمودن که این مزامین منشأ یک انحراف دیگری در تاریخ فکر اسلامی هم در شیعه، حالا در روایات ما چون هست مربوط به شیعه است، و حالا به یک دلایل دیگری در بین اهل سنت شد، که از جمله در این روایت که جلسات قبل هم اشاره کردیم که حضرت اشاره کرد در واقع عرض کردم یه نامه ایست از امام صادق علیه السلام که به منزله بیانیه ایست، حضرت در اونجا اشاره میکنند که نباید به قیاس عمل کرد. بعد در ذیل اون حدیث میفرمایند انزل الله القرآن و جعل فیه تبیان کل شیء و جعل للقرآن و تعلم القرآن اهلا لا يسع اهل القرآن الذين آتاهم الله علمه ان یأخذوا فی دینهم بهوا ولا رأی ولا مقاییس و هم اهل الذکر الذين امر الله الامه بسؤالهم فاسالوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، که حضرت به اون اشاره داره، که بعد اشاره میکنیم که این بحث باعث شد که اخباری های ما در واقع یک تفسیر خاصی از این حدیث و امثال این حدیث داشته باشن و یک نتیجه گیری بکنن که حالا در ادامه بحث امروز انشالله بهش میرسیم. بیا در تعبیری که در یک روایت دیگه داره از امام کاظم علیه السلام که حضرت میفرماید لعن الله ابا حنیفه کان یقول قال علی علیه السلام و قلتو، حضرت میفرماید خدا لعنت کنه این ابا حنیفه رو، میگفت علی علیه السلام اینجوری میگفت من اینجوری میگم، یعنی در مقابل علی ابن ابی طالب علیه السلام نه اظهار نظر میکرد، خودش هم به عنوان اینکه مثلا یه نظری داره نظر خودشو میگفت. بعد راوی سوال میکنه فقلتو اصلحک الله اتا رسول الله صلی الله علیه و آله الناس بما یکتفون بهی فی عهده، آیا پیغمبر اون چرا که مردم اکتفاء به اون بکنن در روزگار پیغمبر، یعنی نیاز داشتن مردم به اون در روزگار پیغمبر، حضرت براشون آورده؟ حضرت میفهمان امام کاظم علیه السلام نعم نه فقط این و ما یحتاجون الیه الا یوم القیامه، نه فقط درای روزگار خودش پیغمبر اون چرا که نیاز داشتن بیان کرده بلکه تا روز قیامت. فقلتو فضا امن ذالک شیئون، راوی سماعت ابن مهران میگوید آیا چیزیش از بین رفته؟ حضرت میفرمایند لا، نه، اون چه که پیغمبر آورده از بین نرفته. هو عند اهلهی، این نزد اهلشه. که حالا این تعابیر که تعابیر درستی هم هست، حالا توضیح خواهیم داد، منشأ یه تفسیری شده که در ادامه خواهیم گفت در واقع اخباری ها چگونه این مطالب رو تفسیر کردن. بله، نکته ای که باید به اون توجه داشت این هستش که اصطلاح قیاس ظاهراً حتی در زمان پیغمبر هم بوده. این روایت رو دقت کنید، علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و سنا اینو از پدر بزرگوارشون، از اجداد طاهرینشون، از علی ابن ابی طالب علیه صلوات و سلام نقل میکنن. قال رسول الله صلی الله علیه و آله، سخن پیغمبر، قال الله عز و جل، قال الله جل جلاله، ما آمن بی من فسر به رأیهی کلامی. خداوند میفرماید کسی که کلام مرا با نظر خودش، رأی خودش تفسیر کنه به من ایمان نیاورده. و ما عرفنی من شبهنی به خلقی، کسی که منو تشبیه کنه به مخلوقات خودم من رو نشناخته. و ما علا دینی من استعمل القیاس فی دینی، خدا میفرماید بر دین من نیست کسی که قیاس رو در دین من به کار بگیره. که این روایت که از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده نشون میده اصطلاح قیاس به همین معنایی که بعداً در دوران ابو حنیفه شایع شد در زمان پیغمبر هم مطرح بوده و پیغمبر اینو نفی کرده. حالا اینو نکته رو دقت کنید، چون بعد از اینها همه استفاده خواهیم کرد. و همینطور در کلمات علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام تعابیری است که نشون میده اصطلاح قیاس در اون زمان بوده، از جمله این روایت که امام صادق علیه الصلاه و السلام از پدر بزرگوارشون نقل میکنند که ان علی علیه السلام قال من نسب نفسه للقیاس لم یزل دهره فی التباس، کسی که خودش رو در موضع قیاس قرار بده دائما در پوشیدگی و در واقع خفاء حقیقت خواهد بود، یعنی اشتباه میکنه. و من دان الله به رأی لم یزل دهره فرتماس، کسی که خدا رو با رأی و نظر شخصی خودش بخواد در واقع ایمان بهش بیاره، دین خدا رو بخواد با رأی خودش به دست بیاره، این دائما در گمراهی خواهد بود. که این کلمه قیاس در عبارت علی ابن ابی طالب یا در اون روایت قبلی در عبارت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نشون میده که این اصطلاحات در اون زمان به همین معنای باطلی که در روزگار ابو حنیفه شایع شد وجود داشته. یک سوالی ابو بصیر میکنه از امام صادق، میپرسه ترد و علینا اشیاء لیس نعرفها فی کتاب الله ولا سنته، میگه یه چیزایی برای ما وارد میشه، ما از کتاب خدا و سنتی که ظاهرا مقصود سنت پیغمبره نمیتونیم به دستش بیاریم. فننظر فیها، یعنی آیا خودمون اظهار نظر بکنیم از خودمون؟ حضرت فرمود لا، نه خیر، حق ندارید از پیش خودتون یه چیزی بگید. اما انک ان اصبت لم توجب، اگر درست بگید مطابق با واقع بگید به شما اجر نمیدن، چون راهتون اشتباه بوده، اصلا نباید از این راه برید ولو به نتیجه درست احیانا برسید. و ان اخطأت کذبت علی الله، اگر اشتباه کنید دروغ به خدا بستید، یعنی معاقب خواهید بود.
تو شاید یعنی عزیزی که این لانه عرفشون از دوات این که علمشون مشکل داشته، تکبیتشون مشکل داشته، یا نه واقعا این
مدرسی هستی در قرآن این چون دومی که محال، یعنی ما نمیتونیم از تو قرآن در بیاریم. فوقش این که میگه فننظر و فیها، یعنی مظهر خودمونو بدیم، مقصودش اینه که بله، همون شبیه اون تعبیری که در جمع معاذ بود که مثلا اگر در کتاب یا سنت نبود به اون نقلی که اهل سنت کردن، یا تو نیافتی با تفسیر اهل سنت. آیا میتونم من خودم نظر بدم؟ ابو بصیر میگه حضرت فهمون نخیر نمیشه. نه نه فننظر و فیها یعنی آیا میتونیم سوال نظر بدیم یا نه، نه این استفهامه. بله بنابراین حالا اون نکته ای که من میخواستم تو این بحث در واقع توضیح بدم که حالا در ادامه باز بیشتر روشن میشه این استش که از زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بحث قیاس، بحث اجتهاد به رأی، بحث این که ما در کنار کتاب و سنت بخوایم یه منبع مستقلی داشته باشیم که اون اظهار نظرهای شخصی باشه وجود داشته و توسط پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، توسط علی ابن ابی طالب، توسط ائمه علیهم السلام این نفی شده و از زمان پیغمبر اجتهاد به معنای یک روش که ما با اون روش در کتاب و سنت غور کنیم و از کتاب و سنت جواب برای مسئله خودمون پیدا کنیم اینم وجود داشته و این روش مورد انکار ائمه یا پیغمبر قرار نگرفته. خود این کار تصحیح شده، اگر کسی اشتباه کرده درستش کردن، روشش اگر غلط بوده روششو درست کردن، اما اصل این کار نه تنها نفی نشده، نه تنها منع نشده، بلکه تشویق شده. به نحوی اصحاب صاحب صلاحیت تشویق شدن که به این سمت حرکت بکنن که در واقع نه عقل میگه اجتهاد کرد یعنی چی؟ اجتهاد به این معنا که از خودمون یه چیزی بگیم ببافیم. خب این دیگه مذهب خوبیه بالاخره. این هم حرف ابو حنیفه است، ابن نظر البته. بالاخره کم له من نظیر در تاریخ اسلام، این که اولین بار نیست که. بله همون هم لابد همین حرفشون دیگه. خب بالاخره ما چیکار کنیم؟ ما یک کتاب یا یک سنت وقتی نیست چیکار کنیم؟ هیچ، از جیب خودمون یه حکم در میاریم میگیم دیگه، کاری نداریم که. خب این همه سال پیغمبر، ائمه و بعد اصحاب و بعد علما خواستن بگن نه خیر آقا اینجوری نیست، اگه گیر نیاوردی که گیر نیاوردن معنادار نیست، اون روش داره، یه روش هایی است که دوباره برو سراغ کتاب و سنت و پیدا کن، اگر پیدا نکردی بعد مرحله اصول عملیه میرسه که اون اصول عملیه چاره است در مقام عمل وقتی شما تو اونجا پیدا نکردی، نه اینکه وقتی پیدا نکردی خودت یه چیزی بباف. اهل سنت تقریبا اصول عملیه ندارن چون هر وقت چیزی پیدا نمی کنن خودشون یه چیزی می بافن، برای همین خیلی به اصول عملیه به اون معنایی که شیعه نیاز داره نیاز پیدا نمی کنن. خب این هم یه دیدگاهه، بله، که یکی بگه بالاخره وقتی گیر نمیاد از یه جایی باید بافت. خبش این همون دیدگاهیست که از اون موقع تا حالا توی این همه جلسات ما میخوایم بگیم این دیدگاه غلطه. خوب دقت کنید، تمام این بحثی که من میکنم که هنوز زیر خاک پیدا نیست چیه؟ ببینید این مثل این میمونه که شما میخواید یه برج بسازید 500 طبقه، این برج 500 طبقه رو نمیشه رو زمین خاک گذاشتش، این باید یک شناژ خاصی داشته باشه که بتونه تحمل بکنه این بار رو. اون شناژ پیدا نیست، وقتی شما اون شناژ رو میسازی هیچی دیده نمیشه، میلیاردها تومان هزینه اون میشه، هنوز هیچی نیست رو زمین، دازه به نظر میرسه این زمینه، هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده، اما این نباشه اون نمیشه. اون نکته ای که من میخوام عرض کنم اینه، بین دو تا افراط و تفرید که همیشه دین گرفتارش بوده و الان این داستانی که نقل میکنیم، این بحثایی که داریم میکنیم هم نمونه ای از اینه، همیشه دین گرفتارش بوده. یه افراطی که بالاخره از یه جایی به یه بافتنی میخواد یه حکم شرعی رو به دست بیاره، یه تفریطی که عکس العمل این افراطه که یک دفعه میخواد فقط اکتفا بکنه به نصوص و دیگه خارج از اون دایره هیچ اظهار نظری نکنه. این راه میانه که از یک طرف خارج از موارد نصوص بشه اظهار نظر کرد، از طرف دیگه گرفتار این نشد که همینجوری اظهار نظر کنی، این چیزی بوده که همیشه در ادیان مشکل بوده و کل سنت پیغمبر و ائمه معصومین علیهم السلام خلاصه میشه توی تبیین این راه وسط. این که حالا همه سنت پیغمبر و سنت معصومین رو جمع کنی، اونا خواستن اینو را یاد بدن که چطور ما بتوانیم خارج از محدوده قرآن و سنت، نه خارج به معنای اینکه اصلا در قرآن و سنت نیست، در اون نگاه ابتدایی در قرآن و سنت نیست، مطلبی رو به دست بیاریم ولی اون مطلب مستندی داشته باشه که قابل قبول باشه شرعی. تمام بحث اصول همینه که ما حجت پیدا کنیم برای فقه. اگر حجت هر چیزی میتونست حجت باشه دیگه نیاز به بحث اصول نبود، هر کسی به هر دلیلی اگر میتونست یه مطلبی رو اثبات بکنه و ارزش ادله همه با هم یکسان بود دیگه چه بحثی بود که ما بیایم اصول بحث کنیم. اصول بحث همینه که برخی چیزها دلیلن، برخی چیزها دلیل نیستن، ادله همه در یک سطح نیستن، اینا با هم تفاوت دارن و همون ادله متفاوت اگر با هم تنافی پیدا کردند چگونه باید اینها رو با هم دیگه جمع کنیم. کل بحث اصول اینه. بنابراین این بحثی که الان من دارم میکنم برای پیریزی اون بحثی است که انشالله در ادامه خواهیم داشت که بالاخره ما یک اجتهاد پویای روزآمد مبتنی بر موازین و معیارهای مقبول شرعی میخواییم، نه یه اجتهاد پویای من در آوردی و نه یک اجتهاد جامد ایستایی که هیچی خارج از نصوص نمیره، همون فقط توی نصوص و در حد نصوص که همون جریان اخباری ها که حالا اگر انشالله امروز فرصت کنیم بهش برسیم. و نکته مهمی که اینجا باید بهش توجه کنید که آقای صدر رضوان الله علیه خیلی روی این نکته بحث کرده و این نکته واقعا نکته مهمی هم هست، این است که ما هرچه از زمان نصوص فاصله میگیریم نیازمون به اجتهاد بیشتر میشه، چون خیلی چیزهایی که در زمان نص برای کسانی که در اون زمان بودند خیلی ساده بود یا اصلا بهش نیازی نداشتن، در فاصله زمانی ما نیاز پیدا میکنیم یا پیچیده میشه. مثلا اصحاب خدمت ائمه میرسیدن سوال میکردن، چون خدمت ائمه میرسیدن چندان به مسئله سلسله سندها نیازی نداشتن، چون خیلی چیزها رو مستقیم از امام میگرفتن، بنابراین نیازی نداشتن. اون نیازی که ما امروز داریم، ما که نمیتونیم از امام صادق یا امام باقر یا امام کاظم علیه السلام مطلبی رو مستقیم بگیریم، ما همش با اسناد و روایات داریم این کار رو میکنیم، باید خب سندها رو بشناسیم. بعضی چیزا در زمان روات برای خود روات روشن بوده که حالا این بحث بسیار بسیار مهم و پیچیده است که از دستاوردهای در واقع اصول نوین محسوب میشه و اجتهاد نوین اصلا بر پایه اینه و شهید صدر رضوان الله علیه خیلی تو این زمین زحمت کشیده. بحث ارتکازاتی است که در واقع اصحاب روات، اونایی که در زمان معصومین بودن، در زمان صدور روایات بودن، چون تو فضای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، دینی، اقتصادی که ائمه زندگی میکردن، اینا زندگی میکردن، خیلی چیزا برای اونا روشن بوده، ولی برای ما که فاصله زمانی پیدا کردیم و اون قرائن لبی در واقع از بین رفته، اون فضاها تغییر کرده، زندگی ما، شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، دینی ما با امام صادق علیه السلام یا امام باقر علیه السلام کاملا متفاوته، اون قرائن رو ما نداریم و این قرائن در فهم نصوص اثر داره یعنی وقتی امام صادق یه مطلبی میگفته با توجه به همون قرائنی که در اون فضا وجود داشته میگفته و روات با توجه به اینکه میفهمیدن خودشون امام چی میگه نقل میکردن. من یه مثالی رو زدم اینجا، ببینید امام رضوان الله تعالی علیه، امام خمینی رضوان الله علیه چند سال الان از رحلت ایشون میگذره؟ 20 سال، 22 سال مثلا. الان یک کسی که در زمان امام نبوده بعضی از کلماتی رو که امام فرموده میشنوه، خب این بحث براش ممکنه پیدا بشه که مقصود امام چی بوده یا مقصودی که او از این مطلب میفهمه متفاوت باشه با اون مقصودی که امام واقعا مورد نظرش بوده. همین بحثی که حالا اخیر مطرح شد، یه نمونهش، امام فرمود در اون زمان مجلس در رأس امور است. خب امروز بعد از 20 و چند سال از رحلت امام کسی میاد میگه آقا این که گفتن مجلس در رأس امور است مال اون زمانی بوده که قدرت در اختیار نخست وزیر بوده نه در اختیار رئیس جمهور. چون قدرت در اختیار نخست وزیر بوده نه در اختیار رئیس جمهور، امام فرموده مجلس در رأس امور است. در حالی که کسانی که تو اون روزگار بودن میدونن که امام این جمله رو در نقد اقدامات رئیس جمهور وقت که بنی صدر بود و دخالت هایی که او میکرد امام فرمود، نه اینکه چون رئیس جمهور اون موقع قدرتش کم بود امام گفت مجلس در رأس اموره، نه، چون رئیس جمهور اون موقع میخواست خیلی دخالت بکنه در امور امام فرمود مجلس در رأس اموره. حالا اگر امامی که 22 سال از رحلتش گذشته در زمانی فوت کرده که این همه ابزار ثبت و ضبط وجود داشته، این همه نوار و کتاب و مقاله و عکس و فیلم و این همه، الان بحثه که فلان جمله امام مقصودش چی بوده؟ خب معصوم علیه السلام که 1000 و اندی سال پیش از دنیا رفته و این ابزارهای حفظ از مطالب نبوده، چقدر نیاز داره به دقت تا ما بتونیم دقیقاً اون چرا که معصوم مورد نظرش بوده بفهمی؟ یه جمله‌ای نقل میکنن از مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه که این خیلی جمله دقیقی است، حالا شاگردان ایشون نقل میکنن، و اون اینه که مرحوم آقای بروجردی میفرموده ما نمیتونیم یه روایت رو بذاریم روی قله از ته دره بهش نگاه کنیم راجع به این روایت نظر بدیم، ما باید از این کوه بریم بالا، خودمونو برسونیم به روایت، به فضایی که این روایت در اون فضا صادر شده، اون موقع نسبت به این روایت اظهار نظر کنیم. و این کار کار سختیه ها، این کار بسیار بسیار کار مشکلی است و یکی از مزال اقدامه. و بعضیا الان یکی از لابد میگه آقا این کار خیلی سخته، پس چون سخته ما همینجوری راجع به روایات نظر میدیم، سختیش که مجوز این نیست که ما ترکش بکنیم. بله سخته، باید ما خودمونو برسونیم به فضای روایت، باید خودمونو برسونیم به اون محیطی که در واقع تو اون محیط این روایت صادر شده. و از طرفی چون ما قرائن لبی بعضیاشون از دستمون میره بالاخره، یعنی هر چه قدم ما تلاش کنیم به بازسازی فضای صدور نص نمیتونیم تمام عناصرش رو جمع آوری کنیم، چون در واقع خیلی از این عناصر به دلایل مختلف در طول تاریخ از بین رفته. اینجاست که قواعد به کار ما میاد، که ما در واقع با جستجوی در قواعد به یک در واقع مفاهیمی دست پیدا میکنیم که این مفاهیم در همه شرایط میتونسته وجود داشته باشه، از جمله در شرایطی که نصوص صادر شده. مثلا یکی از کارهای مهم علم اصول در بخش مباحث الفاظ اینه، وقتی شما میگید امر ظاهره در وجوبه یعنی چی؟ یعنی امر از هر آمری صادر بشود در هر فضای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، در هر دوره تاریخی، این امر ظهورش در وجوبه. این ادعایی که اصولی داره اینه ها. خب اگر این ادعا درست باشه، اون وقت یه قاعده فرازمانی به دست شما میاد که دیگه تابع زمان، شرایط، ویژگی ها نیست. البته این قاعده مثل هر قاعده دیگری ممکنه استثناءاتی داشته باشه، اما بالاخره یه قاعده است که مادامی که استثناء نشده باشه میتونیم به این قاعده تمسک کنیم. بنابراین ما هرچه که زمانن فاصله میگیریم در واقع از زمان نسل، نیازمون به اجتهاد، نیازمون به این نوع بحثهایی که حالا در علم اصول تجلی پیدا کرده بیشتر میشه. و ائمه علیهم السلام در واقع با توجه به نیازی که شیعه در دوران غیبت داشته، سنگ بنای دانش علم اصول رو پایه‌ریزی کردن و سمت و سوی شیعه رو در این مسئله سعی کردن توضیح بدن تا شیعه بتواند در ادامه تاریخ مسیر درست خودش رو در واقع پیدا بکنه. یک جمله ای رو من از آقای صدر اینجا نقل کردم، فقط سریع رد میشم، نمیخوام خیلی روش. ایشون یه نظری داره، فرموده اجتهاد در اوائل به معنای اجتهاد به رأی بوده، اصلا به معنایی که امروز ما میفهمیم نبوده و اولین کسی که در این معنای اصطلاحی امروزی اجتهاد رو به کار برد مرحوم محقق هلیست در کتاب معارج الاصول. من توضیح دادم که این فرمایش شهید صدر ظاهرا اشتباهه. اصطلاح اجتهاد به همین معنا در آثار قدما هم بوده و من از عبارات سید مرتضی رضوان الله علیه استفاده کردم که تو کتاب زریعه سید مرتضی اجتهاد رو به همین معنایی که محقق تو معارج مطرح کرده ذکر کرده و معارج مرحوم محقق نزدیک 300 سال بعد از زریعه سید مرتضی است و این فرمایش های صد مطابق با مصادر در واقع تاریخی نیست و اصلا خود کلمه اجتهاد به این معنا رو بنابر تفسیری که سید مرتضی از روایت معاذ بن جبل میکنه میخواد بگه حتی در زمان پیغمبرم به همین معنا بوده. این یه اصطلاحی نیست که مرحوم محقق در معارج این اصطلاح رو مثلا برای اولین بار به کار برده باشه. چی؟ بعد میگیم که چی رو حرام میدونسته. همه این صحبت ما همینه. بله، اجتهاد به معنای اجتهاد به رأی رو حرام میدونسته، نه اجتهاد به معنای که سید مرتضی تو ذریعه ذکر میکنه، فاما الاجتهاد و فموضوع فی اللغه لبذل الوسع و طاقه فی الفعل الذی یلحق فی التوسل الی بالمشقه که حمل ثقیل و ماجرا مجرا ثم استعمل فیما یتوسل بهی الی الاحکام من الادله علی وجه یشق. که ایشون میگه اجتهاد به معنای کاری است که نیاز به زحمت داره، با مشقت انجام میشه، بعدن استفاده شده در این کار خاص که اینم یه نوع مشقت و زحمت خاص خودش رو داره، که این اصطلاح در اون زمان هم بوده و این مورد نفی اصحاب نبوده. اونی که مورد نفی همون اجتهاد به رأی در واقع. بله، یک نکته هم اینجا من اشاره کنم، یه دفع دخلیست در واقع، که خب ما اجتهاد به رأی میگیم باطله، حالا اینو زیاد خواهیم گفت تو اصول به شکلهای مختلف. پس ما که میگیم عقل و حجته، این یعنی چی؟ مگر ما در کنار کتاب و سنت یه منبع سومی به نام عقل و معرفی نمی کنیم؟ پس ما هم قائلیم به در واقع اجتهاد به رأی، همین عقل و منبع مستقل یعنی عقل. پس عقلی که شیعه میگم مثل اجتهاد به رأی میمونه، بلکه حتی بدتر از اجتهاد به رأی، که یکی از علمای اهل سنت که من حالا تو این جزوه هم اشاره شده، آقای وهب زهیلی که قبلا رئیس دانشکده فقه دانشگاه دمشق بود و از شخصیت‌های بسیار معروف سنی معاصره. ایشون توی جلسه‌ای میگفت آقا این عقلی که شیعه میگه اصلا قابل قبول نیست. عقل کجا میتونه، بعدش همینو میگفت عقل کجا میتونه بفهم نماز صبح دو رکعت یا چهار رکعت، نماز ظهر چهار رکعت یا دو رکعت یا سه رکعت. شما میگید کتاب، سنت، عقل. عقل کجا چنین چیزایی رو میتونه تشخیص بده؟ بعد تو اون جلسه توضیح داده شد برای ایشون که آقا، حالا جوابی که در واقع شیعه داره اینه که آقا اون عقلی که شیعه میگه در کنار کتاب و سنت یه معنای بسیار بسیار خاصیه. شیعه ادعا نداره که هر حکمی رو میشه با عقل به دست آورد. یه چیزای خاصی است که از طریق عقل به دست میاد که حالا این بحثش تو اصول بعدن میکنیم، قبلا خوندید. میگیم مستقلات عقلی داریم، غیر مستقلات عقلی. مستقلات عقلی به دلیل ویژگی که داره یک وضعیتی داره که ما اونجا میتوانیم با مقدمات عقلی به نتیجه شرعی برسیم. غیر مستقلات عقلی اصلا در واقع بی نیاز از شرع نیست. ما به کمک یک مقدمه شرعی و یک مقدمه عقلی یه نتیجه میخواییم بگیریم، اونجا همیشه از شرع کمک میگیریم. و این عقل به این معنا تو روایات هم مورد تایید قرار گرفته، از جمله اون روایت معروف که خداوند امام کاظم علیه السلام خطاب به هشام ابن حکم میفرماید خداوند دو حجت داره، یا هشام ان لله علی الناس حجتین، حجتون ظاهره و حجتون باطنه، فاما الظاهره فالرسل والباطنه فالعقول. حضرت جماعت یک حجت باطنی خدا عقله، عقل مورد قبول واقع شده در منابع ما، نه البته به این معنا که هر چیز رو با عقل میشه به دست آورد که اون تخطئه شده، که نه، عقل همه چیز رو نمیتونه به دست بیاره، اما عقل تخطئه نشده به این معنا که عقل هیچ چیز رو نمیتونه به دست بیاره. عقل در یک دایره هایی حجت قابل استناده و در یک دایره هایی حجت نیست، قابل استناد نیست. که حالا تو علم اصول کاری که ما در واقع یک بخش کاری که انجام میدیم همینه که ببینیم در چه دایره ای عقل حجته و در چه دایره ای عقل حجت نیست، اون دایره حجیتش رو در واقع تعیین میکنیم که حالا در ادامه بحث. اما همین جریانی که گفتیم، یعنی جریان اجتهاد به رأی که توی اهل سنت در واقع پیدا شد، البته این جریان در بین شیعه نبوده، تقریبا برخی از متشیعین گاهی از اوقات گرفتار این نوع افراد شدن، ولی جریان عمومی شیعه در طول تاریخ این نبوده. این افراد باعث شده در بین اهل سنت یه جریان تفریطی پیدا بشه که ظاهری های اهل سنت ها، که اینا همونان که شبیه اخباری های ما، که تو مذاهب سنی مذهب احمد ابن حنبل در واقع از این قبیله که دیگه خیلی ظاهری است. بعد از احمد ابن حنبل، یعنی در درجه ضعیفتر، مذهب مالکه. مالک هم ظاهریست، اما نه به اندازه‌ای که احمد ابن حنبله. حنابله بیشتر اهل ظاهرند تا مالکی‌ها. مالکی‌ها کمتر اهل ظاهرند، ولی اونها گرایششون به ظاهر بیشتر از گرایش مثلا شافعی هاست. چون اگر طبقه بندی کنیم مذاهب اهل سنتو، ابو حنیفه یک طرفه که به شدت قیاسیه، حنبلی ها احمد ابن حنبل طرف مقابله که به شدت ظاهریه، مالک به حنابله نزدیکتره، شافعی به در واقع ابو حنیفه نزدیکتره. یعنی اگه طبقه بندی کنیم مذاهب اهل سنتو از به اصطلاح قیاسی به سمت ظاهری، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، این مذاهب شناخته شده اهل سنت اینطوریه. البته یک جریانی در بین اهل سنت بوده که منقرض شده، که رسما به عنوان ظاهری مطرح بودن، که اون داوود ظاهری اصفهانی در واقع نماینده اصلی اون جریانه، که اون دیگه منقرض شده، مثل بسیاری از مذاهب دیگره در واقع اهل سنت که به صورت تاریخی منقرض شدن. حالا این بحث انشالله و بحث اخباری ها به شکلی که البته تو اینجا مورد نظر ماست، به یک شکل دیگری در ادامه باز بحث اخباری ها رو خواهیم گفت انشالله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.